دریا دریا شدیم چون اقیانوس، هستیم برای خواب دشمن کابوس. اعجاز عصای موسوی را دیدیم، دشمن شده از طمع به ایران مأیوس. به نام خدایی که قیوم است و زنده و پاینده، هموطنان دلاورم، مردم مقاوم و بصیر ایران، خانم ها و آیان سلام. درود بر شما مردمان حماسه ساز، شما که شیواترین غزل اقتدار رو در گوش وطن میخونید. چه عزتمندید شما شیرزنان و دلیر مردان مسیر معنویت، شما که از تبار مقاومان راه بصیرت هستید. خدا قوت به صاحبان همه مشاغل و کسب و کارها. در سایه تلاش بیوقفه شماست که ایرانمون تا رسیدن به قله شکوفایی و خودکفایی در حرکته. برای وطن رو میشنوید از رادیو اقتصاد. همراهی شما افتخار ماست. با ما همراه باشید دوستان عزیز، هموطنان گرامی. 30,000 36,37 رو فراموش نکنید. راه های ارتباطی شما با ماست. پیامک های خودتون رو برای ما به این شماره 30,000 36,37 ارسال بفرمایید. کار صوتی و تصویری اگر دارید، واگویه دارید، دلنوشته دارید، میتونید در فضای مجازی ما از طریق شماره 0932985-0 ارسال بفرمایید. برای ایران و برای مام میهن، ملت امام حسینی ایران، یک دل و یک صدا و با انسجام اجتماعی اجازه نخواهد داد خواب شوم بدخواهان ایران تعبیر شود.
توی قطعه از بهشتی، به زمین هدیه شدی، آب رو دادی به خاک وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من. سرگذشت تو حماسه، تاریخ پر از شکوه، اسم تو وسعت دریا، اسم تو تنین کوه، توی هر شهری باب لاله داری، داغ عاشقا تو سینت، تموم فصلا بهاری. وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن چمه سرنگ تو شده نقش آسمون، قصه مهر و دوباره توی گوش ما بخون. پرچم سرنگ تو شده نقش آسمون، قصه مهر و دوباره توی گوش ما بخون. وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من، وطن من، میهن من، آسمون روشن من.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه برای وطن همراه شما عزیزان هستیم. شما خواهران و برادران ارجمند با 30,000 36,37 تماس داشته باشید و ما رو در برنامه برای وطن یاری بدید. ارتباطمون برقرار هست با آقای حاجیوند. آقای حاجیوند عزیز، سلام و ادب و احترام.
آقای کوشکی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز، وقت همگی بخیر باشه.
خیلی متشکرم. خب از اون خبرهای داغ و شنیدنی در بین الملل بفرمایید تا برگردیم به کشور عزیزمون ایران.
میکنم. خب آقای کوشی عزیز، همونطور که میدونید ما اصطلاح شرک و سرکنی رو با تهران و
بله
عیادی رژیم صهیونیستی داریم. هر موقع قیمت جهانی نفت بالا میره، اینها میان اظهار نظر میکنن، سعی میکنن با گفتار درمانی و توییت و خرسی سری کارها قیمت جهانی نفت رو بکشن پایین.
بله.
و بعد دوباره میبینیم که روز از نو روزی از نو. این کارم از این جهت همه میدونیم میکنن که به هر حال فشارهای بین المللی خیلی رو خود ترامپ و آمریکا و رژیم صهیونیستی بالاست. بله. هم از داخل خود آمریکا خیلی نغمه های شکوه‌انگیز از احزاب مختلف از مردم شنیده میشه، از طرف دیگه در دنیا همینطور. و بالاخره میدونیم که کشورهای مثل نیوزلند و استرالیا فقط چند هفته پیش رو نفت دارن. از طرف دیگه مثلا کره جنوبی که میدونیم که 100% گاز و انرژیش رو داره وارد میکنه، اون هم نزدیک 70% از انرژی از خاورمیانه تامین میکنه با مشکل مواجه شده.
بله، بناست که نماینده کره هم بیاد ایران، کره جنوبی.
بله. بالاخره بعد کار اصلا آقای کوشی عزیز جایی رسیده که کره میخواد بره از قزاقستان نفت وارد کنه.
بله.
و به کره ها گفتن که آقای خودش 50 60 روز طول میکشه شما نفتو بگیرید و اینا.
بله.
گفته ما خب بالاخره پیش از این هم یه بخشش رو از کشورهای دور میگرفتیم، الان ناچاریم حتی حاضرن 60 روز محموله نفتشون در راه باشه تا اینکه بتونن بالاخره فشارا رو بر روی خودشون کم کنن. مجموع این عوامل رو گفتیم تا این رو بگیم که دوباره اظهار نظری که ترامپ امروز کرده و قرار حالا به ظاهر قلدری خودش رو ادامه بده، باعث شد که قیمت جهانی نفت تقریبا بین 103 تا 105 دلار افزایش پیدا کنه. در حال می‌بینید که باز هم رفتار دوگانش باعث شد که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کنه. اما اگر موافق باشید سری می‌زنیم که کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس.
بله.
و بانک جهانی یک گزارش مفصلی رو منتشر کرده و گفته که رشد اقتصادی 3% که قرار بود برای سه ماه اول 2026
بله
رقم بخوره برای کشورهای عربی، این اتفاق نخواهد افتاد. مقایسه کرده سه ماه اول امسال رو با سه ماه اول سال قبل میلادی و گفته که این آتش افروزی هایی که هدیه کردند آمریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه و کشورهای عربی باعث شده که خواب رشد اقتصادی تعبیر نشه. حتی برای خود آمریکا هم گزارشی روی یکی دونتش منتشر شد گفتش که چقدر این موضوع تونسته در اون منفی باشه بر خوش اقتصاد کشور.
بله.
بانک مرکزی آمریکا یا اون فدرال رزرو اومد گفت که من نرخ بهره رو پایین نمیارم و روم رو تا یه حدودی از این طریق بتونن کنترل کنن. اما اگر بخواید بزنیم
آقای حاجی من صداتون قطع و وصل میشه، اگر لطف کنید یه جا به جایی صورت بدید که ما شفاف صدای شما رو دریافت بکنیم ممنون میشیم. آیه حاجی وند کاملا قطع شد. خب ما راجع به خبرهای اقتصادی بین الملل و ایران هر روز گفتگو میکنیم با جناب آقای مهدی حاجی وند، کارشناس مسائل اقتصادی، که خبرهای اقتصادی رو به سمع شما دوستان عزیز میرسونن. انشالله که این مشکل شفافیت صدا برطرف بشه، ما بتونیم ادامه صحبت‌ها و خبرهای ایشون رو بشنویم و استفاده بکنیم. خبرهایی که به هر حال از حیث اقتصادی مهم هست و الان هم در سراسر دنیا این گرانی انرژی باعث شده که اونها هم سردرگم باشن. آقای حاجی وند مجددا بفرمایید خبر چی بود؟
بله. مثلا بورسای آسیا و خاورمیانه گفتیم که در حال اظهار نظری که دوباره تهران کرده باعث شده که واکنش منفی رو به این موضوع داشته باشه. بورس آمریکا با کاهش مواجه شد و بورسای منطقه هم همینطور. از طرف دیگه به آمار جهانی پسته بخوام سری بزنیم، خیلی آمار جالبی هستش. 20% پسته جهان تقریبا در آمریکا تولید میشه و از طرف دیگه خب بخش قابل توجهی از اون نزدیک 30% هم صادر میشه. این گزارش رو منتشر کردن بلومبرگ.
بله.
و به این موضوع پرداخته که خب بالاخره نوبه یکی از مقاصد پسته آمریکا بوده. این جنگی که اتفاق افتاده نه تنها باعث شده که خب بالاخره تولید پسته در آمریکا با مشکل مواجه بشه، از طرف دیگه نوبه هم صنعت گردشگریش چطور لکمه خورده، هم تقاضاش کم شده و همین که خب بالاخره تعبیر استفاده از این پسته در بازارهای امارات هم خیلی موجودار شده، در حالی که خب بالاخره میدونیم که خیلی حساب ویژه‌ای برای پسته و از این موضوعات باز کرده بودن برای نمیدونم تولید شیرینی پسته دارو یکی دو سالی بود از این طرحا برای خودشون ایجاد کرده بودن. اما فایننشال تایمز هم اومده گفته که بسته شدن عبور و مرور نفتش ها و خیلی موضوعات باعث شده که میلیاردرها در دنیا با مشکل مواجه بشن و یه گزارش مفصل تو این زمینه توضیح داده و گفته که حالا مثلا چه شرکت هایی در چه سطحی دچار مشکل به لحاظ مالی شدن. از طرف دیگه این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده فاینانشال تایمز که گزارش دیگه ای رو داشته و گفته که بازار خودروهای دست دوم برقی در جهان همچین مثل که داغ شده، یه رشد 12-13% رو شامل شده، در مقابل خودروهای نو به ویژه خودروهای برقی ظاهرا خیلی تمایلی ندارن به خاطر اینکه هزینه تموم شده اونها بالاتره و مردم در سراسر دنیا با مراجعه‌ای که به فروشگاه‌های مختلف داشتن سعی کردن خودروهای برقی رو تهیه کنن تا حداقل از طریق برق بتونن جایگزینی برای سوخت و انرژی و گازوئیل و بنزین گرون داشته باشن. از طرف دیگه والنسیت جورنال هم اومده گزارش رو منتشر کرده و گفته که مردم آمریکا دارن هزینه‌های جنگ با ایران رو بیشتر حس می‌کنن تا حالا کشورهای جهان و از طرف دیگه به افزایش قیمت جهانی سوخت اشاره کرده، مثلا در آمریکا که خیلی مفصل هم پیشتر بهش پرداختیم. اگر موافق باشید آقای کوچکی هم بزنیم به اقتصاد داخلی.
همینطوره، بفرمایید.
بله، بریم به بازار طلا و جواهر، جایی که طلای 18 عیار امروز تقریبا 18,110,000 تومان معامله شد، سکه بهار آزادی طرح قدیمش 178 میلیون تومان، طرح جدید 185 هزار تومان، نیم سکه 97 میلیون تومان، ببخشید
بله،
97 میلیون تومان و از طرف دیگه روبه سکه هم 56 میلیون تومان داده ستد شد. از طرف دیگه سازمان امور مالیاتی کشور هم اومده گفته که با توجه به حال شرایط جنگی که ما تو کشور داریم، ما مهلت ارسال صورت حساب الکترونیکی که اسفند ماه 1400 بود تا پایان فروردین ما تمدید کردیم. از طرف دیگه رئیس اتاق اسناف هم اظهار نظر درستی کردن و گفتن که مردم ما به ثبات کالاهای اساسی در 40 روز جنگ خیلی کمک کردن و واقعا دست مریضات دارن. زمین که گفتن که در ایام جنگ ما خدا شکر هیچ کمبودی رو در کالاهای اساسی به ویژه برنج و روغن مشاهده نکردیم.
بله،
از طرف دیگه پیشنویس جدید طرح ساماندهی نیروی شرکتی هم ظاهرا آماده شده و منتظره که حالا مسئولان انشالله نیم نگاهی بهش داشته باشن. این رو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی گفته. از طرف دیگه یه اطلاعیه‌ای صادر شده مبنی بر این که از طرف رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و گفتن که این آگهی‌های فروش خودرو با قیمت‌های پایین بدون شک کلاهبرداری، مردم مواظب باشن که از این جهت کلاهبرداری برای اونها اتفاق نیفته. از طرف دیگه معاون وزیر جواد کشاورزی هم گفته که صادرات مازاد لبنیات و تخم مرغ با وجود شرایط جنگی توی کشورمون اتفاق افتاده. از طرف دیگه گفتن که امسال برای تولید 14 میلیون تن شیر، 3 میلیون تن مرغ، 2 میلیون 300 هزار تن تخم مرغ و نزدیک 96 هزار تن گوشت قرمز برنامه‌ریزی کردیم و گفتن که حالا خدا شکر خوشی آب و هوا و باران‌هایی که داشتیم به تحقق این برنامه‌ریزی به امید خدا در کشورمون بیشتر کمک می‌کنه. تو خبر دیگه هم داریم که ما در دوران جنگ شاهد بودیم که 14500 مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی توی کشورمون انجام شده. این رو مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفته و خبر پایانی هم اختصاص شدیم به وزیر راه که به فرودگاه‌ها و شرایط ناوری کشور اشاره کردن، از ایستادگی متخصصان هوانوردی توی کشورمون تشکر قدردانی کردن و گفتن که احتمالاً به زودی ما فرودهای داخلیمون رو در برخی از فرودگاه‌ها را بندازیم تا از این طریق
حمل و
نقل هوایی هم سرعت بگیره.
ان خیلی متشکرم آقای حاجی‌ون از خبرهای شما و از حضورتون، خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای مهدی حاجی‌ون و خبرهای ایران و جهان رو از زبان ایشون شنیدید. ما اینجاییم، دوشا دوش ایران، مصمم و خستگی ناپذیر، از هر صنف و با هر شغل و هر توان و استعداد، و تاریخ این بار نام ایستادگی را با صدای رسای صلابت همراه می سازد.
وقتی حرف از وطن به میون میاد، هموطن همدل میشه، همراه میشه. برای دفاع از این خاک پاک و پر آوازه یک دل و همسنگر میشه. فرقی نمی کنه، کارمند باشه، کارگر باشه، مدیر، رئیس، بازاری، مغازه‌دار، کاسب و یا تولید کننده. همه با هم شونه به شونه هم یه گوشه سنگر واسه خودشون جا باز میکنن تا از برکت دفاع از وطن سهمی داشته باشن. از سنگر خاک ریز گرفته تا سنگر علم و دانش، سنگر بهداشت و درمان، سنگر رسانه و البته سنگر تولید. تولید کننده‌ای که سلاحش ابزار تولیده و با هموطناش همدل، همراه و همصدا میشه تا بگه میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند.
میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند، ننگ بر آن که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
محمود بارانی از چهره‌های شاخص و مبتکر در تولید پسته ارگانیک، چهارم تیر ماه سال 1337 به عنوان فرزند دوم خانواده در روستای عباس‌آباد از توابع رفسنجان استان کرمان متولد شد. پدر بزرگ و مادر بزرگ محمود بارانی هر دو کشاورز و باغدار بودند. به همین علت هم محمود از کودکی با کشاورزی خو گرفته بود و میشه گفت که کشاورزی شغل آبا و اجدادی شده بود. محمود بارانی تا کلاس ششم دبستان روستای عباس‌آباد درس میخوند. از کلاس هفتم رفت رفسنجان که 12 کیلومتر با عباس‌آباد فاصله داشت. یعنی هر روز این فاصله رو میرفت و میومد. از کلاس دهم هم وارد هنرستان شد و توی رشته ماشین‌آلات کشاورزی ادامه تحصیل داد و موفق به گرفتن دیپلم شد. سال 1356 بعد از گرفتن دیپلم وارد خدمت سربازی شد و طی دوره آموزشی به عنوان مروج کشاورزی در روستاها مشغول به خدمت شد. سال 58 به عنوان مروج نمونه کشاورزی انتخاب شد و بعد از اون در رشته کشاورزی و باغداری، مخصوصاً رشته تخصصی پسته، شروع به فعالیت کرد. محمود بارانی سال 1368 وارد زرندیه که بخشی از شهرستان سابه بود شد و به روستای سلطان احمدلو رفت. از اون روستا یه جاده خاکی بود که به سمت کویر می رفت. یه کویر بی آب و علف و به اصطلاح لمیزره که هیچ اثری از درخت و گیاه و سبزی و علف و خلاصه کاشت و برداشت نبود. محمود بارانی متوجه شد که خاک اون منطقه خاک خوبیه، ولی برای اینکه بفهمه چرا هیچ چیزی اونجا کش نشده، با پرسجو از روستایا متوجه شد که باورهایی در اون روستا وجود داره مبنی بر این که این دشت نفرین شده است و هیچی اونجا به عمل نمیاد. چند سال قبلش هم یه شرکتی اومده بود که اونجا مرغداری بزنه، ولی از قرار معلوم مدیر اون شرکت رو مار نیش زد تا برسوننش بیمارستان، بنده خدا مرد. این موضوع هم باورهای روستایا رو تشدید کرده بود. بارانی که جوون و پر انرژی بود، با دیدن اون دشت عزم خودشو جزم کرده بود تا هم خودشو به هدفش برسونه و هم با این موفقیت روی باورهای اشتباه و خرافات روستایا یه خط بزرگ بکشه. دشتی که حتی یه دونه درخت هم اونجا دیده نمیشد، ولی با تلاش و پشتکار و ایمان و امید الان 8 میلیون درخت در 8000 هکتار در این دشت با محصول پسته ارگانیک نگین سرسبز منطقه شده و به عنوان ششمین قطب تولید پسته کشور مقام اول رو در تولید پسته ارگانیک کسب کنه. محمود بارانی میدونست کار سختی رو پیش رو داره و باید یک سال اول رو وقت بذاره تا نهال پسته رو بکاره و 3 سال دیگه هم صبر کنه تا نهال‌ها رشد کنن و بتونه اونا رو پیوند بزنه. بعد از پیوند 4 سال دیگه هم دوباره صبر کنه تا اولین پسته نوبرونه رو برداشت کنه و بعد از 20 سال طاقت فرسا و تلاش مداوم سرمایه‌گذاری انجام شده به سوداوری برسه. ولی یک لحظه هم ناامید نشد و دست از تلاش بر نداشت. حتی تموم اون سالها که روستایی ها و اطرافیان به کار و زحمات اون امید نداشتن و کمک و همراهیش نمی کردن. اصلا نمی پرسیدن چیزی میخوای نمیخوای. محمود بارانی با 300 هکتار شروع به کاشت نهال پسته کرد و امروز با 8000 هکتار نمایش غیرقابل تصوری از صبر و تلاش خودش رو به تصویر کشید. محمود بارانی در 3 دهه 70 و 80 و 90 به عنوان کشاورز نمونه ملی و تولید کننده و صادر کننده برتر پسته انتخاب شد و تونست پسته ارگانیک تولید ایران رو به دنیا معرفی و به اتحادیه اروپا صادر کنه. محمود بارانی امروز با اشتغال زایی 5000 نفر در قطب تولید پسته‌ای که ایجاد کرده نمونه بارزی از یک همپای همیشگی تا رسیدن به قله هاست. البته برای تولید و امید برای رسیدن به هدف حرفای زیبایی هم میزنه و میگه
اون که به طرف تولید میره اون ایثار میکنه. تولید کردن یعنی امید ایجاد کردن، یعنی عشق داشتن، یعنی آینده داشتن، به طرف آینده رفتن و آرزو داشتن و منتظر موندن به ثمر نشستن. تولید اگر نباشه هیچی تو زندگی نیست. کشور زمانی میتونه رو پای خودش وایسه که تولید درش حرف اول رو بزنه و به وسیله تولید اداره بشه. اگر همه فکر کنن که تولید کار مشکلیه و نرن سراغ تولید، این خودش ناامیدی به وجود میاره. امید ایجاد کردن، عشق داشتن به مملکت و آینده نگری، اون هستش که بری دنبال چرخه تولید و مخصوصا در تولیدات کشاورزی که آدم پیر شدن خودشو تو جوان شدن ما که درخت میکاریم، رشد درختامونو که میبینی دیگه گذشت زندگی رو یادمون میره.
و این داستان تا همپا و همپاهای دیگه برای رسیدن به قله ها همچنان ادامه داره.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. جبر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، ماه پر درد وطن، مادری شیر زرد. قلب من، خانه من، خانه زن.